أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. در اون بحث قبلی که ما عرض کردیم در باب این که روایاتی هست که میگه تفسیر به رأی و خب استظهار تفسیر اساسا نیست، لقائل ان یقول که ما در مقام استنباط احکام اینطور نیست که همیشه استظهار بکنیم، گاهی حقیقتا تفسیر رخ میده. و مؤید این قول قائل هم همین هست که ما بالوجدان هم این رو مشاهده میکنیم، یعنی گاهی اوقات واقعا ما در حدی استظهار معمولی نمیمونیم، واقعا تفسیر انجام میدیم برای اینکه میخواییم که دیدگاه خداوند رو از قرآن کریم استخراج بکنیم. پس اگر این طور شد، پس به هر حال اون روایات من فسر القرآن به رأیهی شامل این کاری که ما انجام میدهیم هم میشد. پاسخ این استش که بله، قبول داریم این حرف رو که گاهی این اتفاق رخ میده و نمیشه انکار کرد. اما اولا این ناقض اون عرض ما نیست، به هر حال استظهار غیر از تفسیر این که شکی درش نیست، الا اینکه شما میگید که آقا تفسیر هم انجام میشود، میگیم بله. پس به هر حال بالجمله هر نوع استظهاری مشمول اون روایت من فسر القرآن نیست، این که خارج بشه. اما هر عملیات استنباطی، یعنی اصخایی کنم فل جمله در میان عملیات استنباط مواردی رخ میدهد که ما اقدام به تفسیر میکنیم، بله اینو قبول داریم. لکن اگر در خود اون تیف روایات دقت بشود، دارد من فسر القرآن به رأیهی. یه وقت است که ما روایت رو نگاه میکنیم، فکر میکنیم همین الان این روایت صادر شده است، با امکانات زبانی همین امروز هم به روایت نگاه میکنیم، میگیم آقا دارد من فسر القرآن به رأیهی. در همین حد اگر نگاه بکنیم باز هم میشود ازش استفاده کرد که این شامل حال تفسیری که ما انجام میدیم نمیشود. چطور؟ با توجه به این که من فسر القرآن به رأیهی یعنی کسی که رأی خودش مستبد به رأی خودش هست، یعنی ظهور دارد در این که این آدم به دنبال این نیستش که مثلا فرض فرمایید که از قواعد و ضوابط درست در تفسیر قرآن استفاده بکنه. به ناسخ و منسوخ، تلق و مقید، عام و خاص، مجمل و مبین و همچنین به روایات اهل بیت بی توجهه. همینطور هر چیزی به ذهنش خطور کرد بخواد مطرح بکنه. این گمان می رود در همین مقدار هم ما بتوانیم تا حدودی پاسخ بدهیم بهشان. اما اگر از امکانات زبانی زمان حاضر خودمون و اون دلالت‌های زبانی که الان و به شکل معاصر وجود دارد برای این تعبیر و ظهوری که الان به دست میاد عبور کردیم و به این نقطه توجه کردیم که این روایت در زمانی صادر شده است که تفسیر به رأی اشاره به یک مکتب و مدرسه فقهی خاصی داشته، این صرفا یه کلمه نیست با معنای لغویش، اصلا مکتب و رأی بوده، مدرسه و رأی بوده. رأی که همون معنای اجتهاد در اون زمان در میان اهل سنت بوده، رأی، اجتهاد، قیاس و استحسان اینا همه در یک راستا بوده و اهل بیت هرگاه که از رأی نام می بردن در حقیقت داشتن به رأی و قیاس و استحسان و اجتهاد به همون معنای ابو حنیفه ایش اشاره می کردن، به همون معنای منحرف. چرا ابو حنیفه که میگیم به شخص شاخصی در این قصه، وگرنه منحصر به اونیست، این قبل از اون شروع شد. قبلا هم بارها گفتیم که خالد ابن ولید وقتی در اون حروب رده رفت اون شخص رو کشت و همون شب با همسرش هم بستر شد، خلیفه اول در مقابل اصرار خلیفه دوم، که خلیفه دوم اصرار داشت به این که این باید حد برش جاری بشه و حتی مثلا اعدام بشود، خلیفه اول توجیه کرد کار خالد رو. البته خلیفه دوم از زمان جاهلیت با خالد اختلاف داشتن با هم دیگه، مثلا حالا فقط جنبه مذهبی نه، از زمان جاهلیت با خالد با هم دیگه رقابت داشتن و اختلاف داشتن، لذا این فرصتی بود که حالا بالاخره انتقام گرفته بشه. لذا اما خلیفه اول چطور توجیه کرد؟ گفت اجتهد فاخطأ، اجتهاد کرده است. اجتهاد کرده. خب چه جور اجتهادی است؟ این اجتهاد در مقابل نص. اجتهاد در مقابل نص. یعنی او حق اولا حق نداشت او رو بکشد. عذاب. ثانیا برای اینکه برفرض اونم کشت، حق نداشت همون شب با همسر او هم بستر بشه. باید ثبت میکرد که ایام عده بگذره، بعد او رو به نکاح در بیاره، بعد با او هم بستر بشه. یعنی این دیگه چطور چه جور اجتهادی است؟ اجتهاد در مقابل نص. که خلیفه اول این رو مطرح کرد. پس ما بگیم که این تفسیر قرآن، من فسر القرآن به رأیهی، این اگر توجه بشود به بستر صدور، سلام علیکم، این مراد از تفسیر به رأی اشاره به یه مکتب فقهی و فقاهی خاصی است، اشاره به یک روش خاصی است که اون عبارت باشه از رأی در مقابل نص، اجتهاد در مقابل نص، استحسان و قیاسی که میخواد در مقابل نص بایستد. کما این که به هر حال اصحاب این دیدگاه ها تصریح میکردن به این مطلب که بله، ما اگر یک جایی دیدگاهمون، رأیمون و قیاسمون به امری منجر بشود، ما حتی نصوص رو کنار میگذاریم. در هنوز هم هست در کتاب هاشون، این امری که مخفی که نیستش که حالا بگیم آقا پیچیده بود. فلذا عرض محضر مبارکتون که ما اینو توجه بکنیم روایت در چه زمانی صادر شده و وارد شده. اون زمان صادر شده است. لذا سریعا نیاییم با همین الفاظ امروزی بگیم آقا من فسر القرآن به رأیهی مثلا همین امروزی معنا کنیم. نه، این اشاره دارد به مکتب و مدرسه فقاهی خاصی که اون وقت بود. عرضم کردم این از زمان بله ظاهرا اصلا هاتون که بله از زمان اول هم بود، از زمان خلیفه اول هم این بود. حالا هی میگیم ابو حنیفه، بله خدا اسمش بد در رفته که خب بدم بودن و ته و بدم در رفت، ولیکن میخوام میگم قبل از اون کسانی بودن. آقای آقا میگن که شما یه نفر دزدی رو میگیرید، بقیه دزدا فرار میکنن، مثلا بقیه یه نفر رو متهم میکنید دیگه بقیه خودشون پشت اون مخفی میکنن. نه، این همه بودن، متاسفانه خیلی ها درگیر این مسئله بودن. حالا این هم به این توجه بشود. پس عرض ما واضح باشه، خلاصه این که بله، ما قبول داریم در عملیات استنباط همیشه استظهار معمولی ساده انجام نمیشه، بلکه در مواردی که اون موارد هم اندک هم نیستن، ما حقیقتا به تفسیر یعنی کشف القناع دست میزنیم، این رو قبول داریم. اما این در همه موارد نیست، در بعضی موارد. ثانیاً بر این که اگر با توجه به معنای امروزین تفسیر به رأی بخوایم بفهمیم، اجمالاً میتونیم به این اشکال پاسخ بدیم و بگیم این از قبیل تفسیر به رأی نیست. چرا؟ چون بفرمایید که با توجه به بفرمایید که قواعد و ضوابط تفسیری مشروع صورت میگیرد، و ثالثاً اینکه اساساً اینم نیست، حتی ما باید بریم این مقدار عمیق‌تر بشیم و نگاه بکنیم بستر صدور روایت رو که این چه زمانی بوده است. لذا این قطعاً شامل این کاری که در عملیات استنباط صورت میگیرد نمیشه. اما اشکال بسیار مهمی که مطرح کرده اند، و من به جای مهم بهتر بگم خطرناک، اشکال خطرناکی که مطرح کرده اند بحث تحریف قرآن هست، که آمدن گفتن آقا اساسا ما از قرآن نمیتونیم استفاده بکنیم چون قرآن تحریف شده. میگیم دلیلتون برای تحریف چیه؟ میگن روایات. ما روایات داله بر تحریف داریم، روایاتی داریم که اینها میگن که تحریف در قرآن کریم تطرق پیدا کرده و واقع شده است. خب حالا الان ما با کتابی مواجهیم که این کتاب تحریف شده. خب یعنی قسمت‌هایی از این کتاب افتاده، سقط شده. خیلی خوب، این اسقاط شده است و افتاده است. لعل همون قسمتی که از کتاب خدا حذف شده و افتاده، همون قسمت قرینه‌ای بوده بر اراده خلاف ظاهر، قرینه متصله بوده، قرینه متصله بوده. لذا اون قرینه متصله اساسا دخالت داشته در اصل ظهور، در اصل ظهور دخالت داشته است و ظهور رو به سمت دیگری می برده. لعل اینطور باشد. فلذا ما چطور بتوانیم که استفاده کنیم؟ خوب عنایت بفرمایید، ما قبلا در بحث اشک فی القرینه المتصله یه تقسیمی عرض کردیم، اینجا هم به درد میخوره. گفتیم این اشک فی القرینه المتصله ینقسم الى قسمین، الاول اشک فی قرینیه الموجود، الثانی اشک فی وجود القرینه. خیلی خوب، در اون قسمت اشک فی قرینیت الموجود گفتیم که این یوجب و اجمال الخطاب، این موجب اجمال خطاب میشه. این شخص اخباری هم بیاد اینطور ادعا بکنه، بگه آقا این چیزی که در کتاب بوده است و حالا الان به دست ما نرسیده ولی ما میدونیم بوده، روایات میگه بوده، قطعاً بوده و حذف شده، احتمال نیست، قطعاً میگن روایات بوده، چیزهایی در قرآن کریم که بعداً حذف شده به دست ما نرسیده است، ما بگیم اون مقدار ساقط از قرآن که قطعاً ساقط شده، اصل سقوط شما بر اساس روایات دیگه، بر اساس روایات میگیم که چون اخباری ها روایات رو قطع آور میدونن دیگه، اونو میگن روایت، ما از روایت به قطع میرسیم، لذا این که قطعا که میگم بر مبنای اخباری میگم، نگید که آقا زن، نه بر مبنای اخباری داریم عرض میکنم، عرض میکنم که پس چیزی در قرآن بوده ساقط شده و احتمال دارد که این قرینه متصلهی بوده بر اراده خلاف ظاهر و چنین امری مانع از انعقاد ظهوره. میگیم چرا مانع از انعقاد ظهوره؟ میگن برای اینکه این از قبیل شک در وجود قرینه نیست، بلکه شک در قرینیت الموجود هسته، چیزی که موجوده ما شک داریم که آیا قرینه هست یا قرینه نیستش، فلذا این رو ما نمیتونیم با اصالت و عدم القرینه دفع بکنیم، نمیتونیم بگیم آقا اصالت عدم القرینه این رو برمیدارد، فلذا قبلا هم گفتیم این موجب اجمال خطاب است. این خلاصه استدلال جناب اخباری بر این مدعا که ما بگیم که در قرآن تحریف شده، میگه خب تحریف شده باشه ثم مادا، میگه اگر تحریف شده باشه ما نمیتونیم از ظهورات قرآنی استفاده بکنیم، اجمال پیدا میکنیم. اما الجواب، ما برای جواب دو سطح از پاسخ داریم، یک پاسخ و یک جواب مبنایی است که بیاین اصل مسئله تحریف رو بررسی کنیم که آیا اساساً در قرآن کریم تحریف واقع شده است یا واقع نشده است. این یک پاسخ. پاسخ دیگر این هست که ما بیاین ببینیم که حالا علا فرض این که تحریف شده باشد، علا فرض کسی آقا بگه که نه آقا ما همه ادله شما رو گوش کردیم فایده نداشت، ما بازم نظرم تحریف شده تو قرآن و قرآن دچار نقصان شده است، آیا علی فرض این مطلب قرآن یه جوری میشود که ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم، یعنی ظواهر قرآن از حجیت ساقط میشود یا ساقط نمیشود؟ بحث اول که اصل بحث تحریف قرآن هست، این یه بحث علوم قرآنی و تاریخ قرآنی است و در حقیقت جزء مبادی اجتهاد و فقاهته. ما باید پیش از اینکه به اجتهاد و فقاهت میپرداختیم باید این بحثا برامون حل بشه، اول مسئله تحریف رو حل بکنیم و عبور بکنیم. فلذا این بندم اول به ذهنم بود که مفصل مطلب کنم، خب جلساتی باید بحث میکردیم سر این مطلب، الا انهم که دیدم واقعا این با اون قرضی که ما داریم که بفرمایید که اصول تهذیبی هست، این خیلی در تضاد جدی قرار گرفته. بعضی آقایون که ادعای اصول تهذیبی هم نداشتن این بحثا نکردن، چون ما که الان مدعی هم هستیم، فلذا دیدم این واقعا خارج از مسیر بحث هست. به اجمال اشاره میکنیم، اما اونی که مد نظرم بود قبلا که ما حداقل یک هفته مثلا شاید بیشتر 10 روز رو بعد ما نمیدونش بحث میکردیم، این خارج از مسیر بحث ما هست، در حالی که بحث مفید نیست، اما از بحث ما خارج، حالا هر بحث مفیدی که ما نمیتونیم مطرح بکنیم. و در این زمینه به حمد الله و المنه کتابهایی نوشتن استاد محقق ما مرحوم آیت الله معرفت، در این زمینه بحث هایی دارن، در زمینه صیانت القرآن بحث هایی دارن. بنده شخصا هم از وجود کتبی ابحاث ایشون استفاده کردم، هم از وجود شفاهی ابحاث ایشون، یعنی هم مطالعه کردم مطالب ایشون رو و بهره بردم، آیان هم در اختیارشون هست استفاده کرده اند و استفاده میکنن بهره میبرن. به اجمال هم ایشون در همون علوم قرآنشون، کتاب علوم قرآنی که به فارسی منتشر کردن، این بحثو گفتن، در التمهید مفصل دارن، جداگانه هم یک کتابی به نام صیانت القرآن منتشر کردن، بحث‌های خیلی خوبی دارن. اما قسمت شفاهیش هم که شخصا بنده این بحث ها رو در محضرشون تتلمس کردم و از ایشان استفاده کردم و حتی بالاتر از اون بحث عمومی خصوصی هم باز از بس دغدغه داشتیم و اینا بودید، بالاخره اون انسان کتاب فصل الخطاب حاجی نوری که میبینه یه جوری برق میگیرتش که به این راحتی ها آرامش پیدا نمی کنه، یعنی اون روایت که آدم میبینه اصلا نمیتونه یه تلاطمی در انسان ایجاد میکند که آدم به این راحتی میگه آن نمیشه، خیلی مطلب جدیه این روایاتی که میارن اینها. به هر تقدیر اون فصل و خطاب حاجی نوری هستیم. بگذاریم به هر تقدیر اینو به هر حال ما لذا خصوصی هم باز با ایشون بنده سوال جواب کردم بین الاثنینی بحث‌های حتی بحث یه دفعه توی یکی از جلسات خدمت ایشون بودیم بحث به جایی کشید که گفتم آقا همین بحث و استدلال رو بذارید کنار با معرفت گفتم. گفتم ته دل شما چیه؟ بله ته دل خودت، من کار به استدلال حالا اونا که حالا جنبه رسمی و ته دل چی میگذاری؟ یعنی میخوام بگم دیگه ما تا کارمون تا اینجا هم کشید از خودتون که میشون چطور ده. خب ایشون بخواه با سماحتی و با تحملی و اینها توضیح میدن بیان میکرد. از هم هستون که منظور ایشون که اینها رو بحث کردن، مرحوم آیت الله خویی در البیان بحث کردن، دیگران بحث کردن، به خصوص این بحثا الان خود پخته تر شده و مفصل تر شده به جهت همین کتاب فصل الخطابی که از حاجی نوری صاحب مستدرک وسائل و استاد شیخ عباس قمی از منظرتون که منتشر شد، طبیعتا این خورده بحث ها داغتر شد و آقایون به اینا پرداختن. لذا ما آقایون ارجاع میدیم به این کتاب ها مراجعه بفرماین و اینا رو ببینن و دیدن. البته من حالا عرض هم ارجاع میدم، نه اینکه بخوام بگم که مسبوق نیستید، نه من حالا باز اگر مطلعی باشد به این کتاب ها بعد از اینم حرفای بوده و پاسخ ها یاده شده به وسیله علمای علوم قرآن و شاگردان همین بزرگان، به خصوص شاگردان آیت الله معرفت و سایر بزرگانی که در حوزه هستن. الا انه که من چند مطلب خیلی سریع باید خدمتتون عرض بکنم تو همون جواب قسمت اول جواب که اصلا جواب مبنایی هستش و جز مبادی هست به اجمال برگزار بکنیم. این مقدار رو دیگه در 10 دقیقه رو باید گفتگو بکنیم اجمالش به جای 10 روز لاغت 10 دقیقه. عرض محضر مبارکتون که اولا که در میان اهل تحقیق و دانشمندان که این بحث رو مطرح کردن بدانیم که اینها شیعه فقط نیستن، اهل سنت هستن. روایات فقط روایات شیعی نیست، روایات سنی هم هست. اینا البته رفتی به بحث ما ندارد، فقط اجمالا چون گاهی اوقات تهمت بزنن که شیعه گفته از تحریف قرآن، اهل سنت نمیگن. نه اتفاقا اینطور نیست. از قضا قصه تحریف قرآن در میان اهل سنت برخی از شخصیت‌های اهل سنت از شیعه داغ‌تر بوده. من حالا اگر شد میخونم بعضی عبارات علمای شیعه مثلا شیخ مفید دیگران که اینا به علمای اهل سنت تازه حمله کردن، من شما چرا قائل به تحریف قرآنی؟ یه کاملا برعکس بوده، چیزی که امروز ما رو متهم میکنن دقیقا به عکس بوده. و خدا رحمت کند، خدا بگذرد از گناهان همه ما و انشالله حاجی نوری هم مورد غفران قرار بده. اینم بد کاری کرد ایشون، یعنی یک مستمسکی در اختیار بهانه در اختیار اهل سنت قرار دادشون با نگارش این کتاب. اصلا معلوم که هر حال لزومی نداشت آدم حالا هست چی که بگذاریم به هر تقدیر یا این بهانه یا دیگه آقا شما رسما این کتاب اینچونی هم دارید دیگه، حالا دیدین این چیکارش می‌کنید مثلا مبارکتون که. ولی میخوام بگم در تاریخ اینطور نبوده، به عکس بوده مطلب. حالا الان اینقدر اینا رو چی می‌کنه؟ پس اولا این، ثانیا بر این که باز در بین همون محققین و علما، حالا شیعتن و سنتن فرق نمی‌کنه، اینها قائل به زیاده نیستن. اگر کسی قائل به تحریف است فقط قائلند به نقصان یا جابجایی. پس اگر تحریف رو سه قسم بکنیم، زیاده، نقصان و جابجایی، تحریف به زیاده رو قائل نیستن بلکه تحریف به نقصان یا جابجایی. یا میگن کلمی بوده یا کلماتی بوده یا چیزهایی بوده که از قرآن حذف شده، و یا میگن که جابجا شده، مثلا این آیه اینجا نبوده جای دیگری بوده جابجاش کردن بودن اینجا قرار دادن. خیلی این مقداری که بوده است. کسی نگد آقا حالا یعنی چی؟ یعنی هیچ کس قائل به زیاده نبوده؟ حالا اگر نبوده خود من از امروز قائل به زیاده میشم که قائل پیدا کنه. نه، مرادمون این است که بالاخره بین افرادی که مشارب بنان بودن میشود بهشون حساب باز کرد، اهل مطالعه و تحقیق و دقت و علم و اینها بودن. فکر نه حالا یه یقن علی بقالی هم ممکن است بگه نه زیاد شده باشه، اون خیلی جهتی ندارد. الان فرض علی همین مثلا فرض مستشرقین دیگران ممکن از این حرفا بزنن، اینا که از محل بحث ما. حتی اون کسی که قرآن رو اصلش رو قبول ندارد، اصل قرآن رو میگه الهی نیست و چیزای از این قبیل، خب یا اصلا حالا انتصارش حتی پیامبر خدا رو هم منکر هستش، این دیگه ما چه انتظاری ازش داریم که مثلا این چی خواهد بگه؟ نه، منظور تو فضای خودمون هست دیگه، یه مقداری حداقل طرف تا یه حد نصابی رو داشته باشد، از اونجا بعد با هم بحث بکنیم. خیلی خوب، پس تحریف به زیاده قائل ندارد. ما اونجا بی خودی خودمون معطل نکنیم، چون من دیدم بعضی از بزرگان حالا هی اومدن بحث کردن که یه چیزی که هیچ کس قبولم نداره، هی حالا بحث کردن که آقا ما تحریف زیاده نداریم. بریم اون قسمت تحریف به نقصانش. در قسمت تحریف به نقصان مطلب گمان میکنم واضح تر از این باشد که خیلی جای بحث داشته باشد. اگر کسی تاریخ اسلام رو به دقت مطالعه کرده باشد و دیده باشد تاریخ رو و آشنا باشد، به خوبی میداند که جایگاه قرآن در نزد مسلمین اینقدر بالا بود که به حرف او دقت میکردن و توقف میکردن و اهمیت میدادن، نه تنها مکتوبن بلکه فی صدورهم اینو حفظ میکردن. حفاظ قرآن فراوان بودن. گفته میشد آقا در فلان جنگ چقدر از حفاظ قرآن از دنیا رفتن. بالاخره منقضی که نشدن، که یعنی منقرض نشدن که بگیم که بله تعدادشون از شهید شدن، همون مابقی که بودن که اینقدر میکنین چه عرض میکنم. ما کسانی رو داریم که در تاریخ آمده که اینا خودشون کل قرآن رو بر پیامبر خدا خواندند. جالب است، ما روایت از پیامبر خدا داریم، پیامبر میفرمودن که من دوست دارم قرآن بر من خوانده بشه، میآمدن میخوندن بر پیامبر. کسانی هستن از اصحاب که مورد تایید هستن، هم شیعه و هم سنی قبول دارن، اینا کل قرآن رو ختم کردن بر قرآن، بر پیامبر خدا و پیامبر خدا صحه گذاشتن، تایید کردن و مکتوب هم بوده است. احیانا کتابت هاشون میبرن نشون پیامبر خدا میدن. خیلی هم تو این عرصه ورود میکردن، برای عرصه مقدسی بوده، عرصه ارزشمندی بوده، افرادی ورود میکردن قرآن رو مینوشتن و نوشته هاشون رو به پیامبر خدا عرضه میکردن دیگه. تا حتی معاویه هم این اواخر جزء کتاب وحی قرار گرفت، چیزی نمونده بود اواخرش، خدا رو شکر از اوایلش حضور نداشت. بگذاریم بحث تقدیر، میخوام بگم مثلا اینقدر دیگه باز شده بود تا این افرادم ورود کردن به این عرصه. اینا چیزی نبود که بخواد میگه آقا تو کتابت اشتباه شد. خب تو سینه ها چطور؟ اون کتابت که سینه افراد و ذهن افراد رو که نمیتونه تغییر بده. تو ذهن فلان شخص به شکل خاص اشتباه شده بود، خب تو ذهن بقیه افراد و همچنین در کتاب ها چطور؟ لذا اینها مطلبی نیست که اینطور تا برود به خلیفه سوم که توحید مصاحف رو اجرا کرد و بالاخره 6 نسخه به عنوان نسخه های امام اینا تدوین کردن و عرصم خد به همه بلاد فرستادن که دیگه همه یک نسخه یک جور داشته باشن و مسائل دیگری که وجود دارد. لذا این مقدارش رو گمان میکنم اگر انسان به دقت تاریخ رو مطالعه بکند، خواهد این یک یقین نسبی براش حاصل میشه یا اطمینان حاصل میشه که اصلا غیر ممکن است که چیزی غیر از این باشه. اما روایاتی که شما میفهمید داله بر تحریف است. حالا من این بحثی که اول عرضم رو ادامه باید بدم تو بیان علما، من تا فعلا برم سراغ روایات بعد برمیگردم دوباره به این روایاتی که شما میگید که آقا این روایات ازش تحریف استفاده میشه، این رو بزرگان ما بررسی کردن یکایک این روایات رو. بخشی از این روایات قطعا ضعیف السند است، شکی درش نیست. برخی بر مبانی خاص رجالی ممکن است ضعیف السند باشد، اما برخیش نه، بر اساس عموم مبانی رجالی ضعیف السند هستش. این یه قسمت دیگر بحث دلالتش، حالا سند به کنار، بحث دلالت. این دلالتشون دال بر این نیستن که در قرآن نقصی واقع شده است، نه خیر، یا ازشون جابجایی استفاده می شود، جابجایی استفاده میشه که مثلا این آیه اینجا نبوده در جای دیگری بوده. که در این قسمت جابجایی تقدیم و تأخیر دو مطلب هست. یه مطلب اینه که آیا این تقدیم و تأخیر ناظر است به تقدیم و تأخیری مخالف نظر رسول الله صلی الله علیه و آله یا موافق نظر ایشون. یه وقت است که خود پیامبر فرموده این آیه اینجا نباشد اینجا باشد، اینقدر میگه یعنی ترتیب نزول با ترتیب چینش یکی نیست. این که دیگه قطعیه برای ما که ترتیب نزول با ترتیب چینش یکی نیست، الا اینکه این آیه در این قسمت باشد یا در اون قسمت باشد، این آیه در بین این آیات باشد یا در بین آیات دیگری باشد، این رو هم باز میگن با نظر شخص پیامبر خدا بوده و توقیفی بوده. عرض کردم استاد ما مرحوم آیت الله معرفت که همین رو فرمودن، استاد ایشون آیت الله خویی هم در البیان همین رو فرمودن، الا این که از برخی از عبارات علامه طباطبایی در المیزان استفاده میشه که ایشون فی الجمله و فقط در چند مورد جابجایی رو احتمال داده. توجه کنید چند مرحله شد. اولا قطعا نمیگد، احتمال میده. ثانیا برای که نه در همه قرآن، فقط در چند مورد. از جمله اون موارد آیه تطهیر هست. و در آیه تطهیر علامه طباطبایی معتقد است که این از مثلا که آیه تطهیر این جاش اینجا نبوده، اینو جابجا کردن در میان سیاق آیات نساء النبی قرار دادن. فقط من چه عرض میکنم این در اینجا قرار گرفته است. حالا این صرفا احتماله، قطعی هم در بین نیست در چند مورد. هرچه هست بالاخره این نقصان نیست، یعنی قرآن همین قرآنه، قرآن همین قرآنه. در چند مورد احتمال داده شده که آیا جابجا بشه؟ بله قبول دارم، البته اگر جابجا شد دیگه استفاده سیاقی نمیشه کرد، اونها رو قبول دارم، نمیخوام انکار بکنم اونها رو، ولیکن میخوام عرض کنم که اینی که شما بگید حذف شده، حذف نشده، حالا سرآخر بر فرض مثال جابجا شده باشد که حالا اونم اول کلامه بزرگان قبول نمیکنن، اگرم کسی گفته باشد به احتمال مثلا بگیم مطرح شده. پس این یه دست از این روایات هست که گذشته از ضعف سند، ما بگیم به لحاظ دلالتی هم فقط از اینها تحریف به جابجایی استفاده میشه. بخش دیگری که مطرح هست از این روایات این هست که اینا ناظر هستن به تأویل قرآن، که تأویل قرآن در مصحف امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام بوده و در مصاحف دیگر نبوده. باز همه شما این رو شنیدید که امیرالمؤمنین عباب سر کشیدن در خانه نشستن و گفتن آقا من تا قرآن رو تکمیل نکنم، جمع نکنم، تدوین نکنم بیرون نمیام. دقت بفرمایید. و بعد ایشون کارش که تمام شد و آمد و قرآنش رو عرضه کرد مسلمین و اینها، و خب در کنار آیات ایشون تأویل آیات آورده بود، توضیح آیات آورده بود و مصادیق آیات که این آیه در شأن کی نازل شد، این چه آیه در شأن کی نازل شد، خب اینا همه بود. خب اینا دیدن این خیلی قرآن رسوا کننده است، خیلی بعد توضیحاتش زیاده، اصلا خاطر اینکه گفتن آقا ما اینو نمیخوام، یعنی چی چیه که خیلی توضیح داره، اینقدرم توضیح خوب نیست. اصلا که مثلا قصه سیره ابن اسحاق موند که سیره تاریخ پیغمبر نمیش برد نشون داد، باز آقا چقدر مفصله. منظور از خلیفه از مفصله این که هم مصالح و مقائن عباس رو که جد بن العباس بود توش آورده بود، هم خیلی از فضائل امیرالمومنین توش بود. اوه چقدر این مفصله، اینقدر که تاریخ نباید مفصل باشه، مختصرتر ما میخوایم. که ابن هشام زرنگ بود، اون وقت همون تاریخ ابن اسحاق رو مختصر کرد و شد سیره ابن هشام، اون رو ها حالا خوب شد. قسمت های امیرالمومنینش رو کم کرد، خاطر اینکه اون قسمت های بدی های عباس بودن در جنگ بدر اسیر شد دیگه، اون وقت جز کفار بود دیگه، اصلا خاطر اینکه پیغمبر با فدیه آزادش کرد، با فدیه آزاد کرد. منظور اینا رو همه رو حذف کرد و امیرالمومنینش هم حذف کرد، خیلی خیلی کمش کرد و بعد خلیفه گفت ها حالا باحال بهتر شد. دقت بکنید چه حرف می‌کنم، میخوام بگم اینم اینطور، حالا این البته اونجا از اصل تاریخ حذف کردن، اینجا نظرشون که این تأویل ها حذف بشه، این توضیح ها حذف بشه، شاید نباشه. این روایت ناظر به تأویله، ناظر به تأویل روایات آیات هستش که احیانا مطرح شده و همچنین موارد دیگری که اینها در جای خودش گفته شده است. خب نکته دیگری که هست این هست که خب عنایت بفرمایید، یه نکته رو من میخوام اینجا عرض کنم، شاید آیان یه خود استغراب بکنن اینکه در یه بحث علمی اینها مطرح بشه، لکن نه بنده از قضا این رو خیلی قابل استنادتر میدانم از خیلی از استدلال ها، چون بسیاری از استدلال های ما ممکن است که تو بحث های طلبگی و مدرسه ای درش مناقشه بشه، اما در این استدلالی که میخوام عرض بکنم ذره جای ارسون خاطرون که مناقشه وجود ندارد، و اون استدلال است به وجود مرحوم کربلای کاظم ارمازارتون که ساروقی، این شخصیت ارمازارتون کربلای کاظم ساروقی، البته ما خودمون ایشون نیده بودیم، ما پسراش دیده بودیم، از اون یکی از پسرایشون خادم مدرسه ما بود رضا، از اونجا ما پدرش هم آشنا شدیم، ولی والد خود ما کربلای کاظم رو دیده بوده است. آقایون علمای موجود، یعنی همین علمای موجود قم، مراجع موجود قم، اینا عموما کربلای کاظم رو دیدند، آیت الله مکارم دیگران اینا همه کربلای کاظم رو دیدن، یعنی همه سنشون اقتضا کرده از کربلای کاظم رو ببینن. کربلای کاظم معجزه ای است که غیر قابل انکاره، هیچ کس هم انکار روش ندارد، هیچ کس انکار ندارد، یعنی نبوده کسی ایشون رو دیده باشه که بتونه انکار کنه. دیدن ایشان هم در حد تواتر بلکه فوق تواتره، یعنی فوق آنچه که شما برای تواتر ذکر کنید، بنده ده ها تواتر، حالا تواتر اگر ما معنای کم کیفی در نظر بگیریم که ما هم همین معنا در نظر گرفتیم، یه فوق تواتر معنا نداره، برای مبالغه است فقط، میگه وقتی خط آمد دیگه بالاتر سیاهی رنگی نیست که ها، لکن با مبالغه عرض میکنم، اون چیزی که شما در تواتر معمولا میگید کافیه، بنده چندین برابر او در این قصه هست. و این جالبه که تواتر هم در نسل ها رایت شده، نسل اولی که او رو دیدند که فوق تواتر، و نسل دومی که ماها باشیم که از ما شنیدیم، باز ما خیلی جمعیتون خیلی خیلی زیاد هست. فلذا این مطلب کربلای کاظم شخص بی سوادی که در یک آن حافظ کل قرآن شد، حافظ کل قرآن شد. شخصیت متدین مؤمن در همین استان مرکزی اینجا زندگی میکردن. عجیبه در ایمان این شخص، در تقوای این شخص، مسائل دیگه. مثلا فرض بفرمایید که ایشان زکات رو شنیده بوده که یک دهم، یک دهم زکات میشه یک دهم. تصور کرده بوده یعنی یک دهم باید برای خودت نگه داری، نه دهم به فقرا بدی. ایشون کشاورز بوده، اصلا یک دهم از محصول و اون زحمت خودش برای خودش نگه می‌داشته، نه دهم رو بین فقرا تقسیم می‌کرده. خب البته با نگاه با منطق مادی دنیایی ما میگیم عجب آدم اشتباه، خیلی اشتباهاتش بزرگ، چه ساده‌ای بوده، لکن نه ظاهرا اون زرنگ‌تر از ما بوده، ما عقلمون نمی‌رسید. بگذاریم به هر تقدیر، می‌خوام بگم انسان اینقدر متدین که خیلی سخته. اگه حالا آدم لااقل یه دفعه به خودش شک می‌کنه، میگه آخه چه حکم سنگینی است اسلام داره؟ نه کامل اسلام گفته این باید انجام بدیم. دفعه تو یه دهم شک می‌کنه، تو نه دهم شک نمی‌کنه. بگذاریم بعد فرد بسیار متدین و این آدم معجزه قطعی است، شکی درش نیست معجزه بودنش. اینو والد خود ما دیگه این واسطه نخورده، برای شما واسطه یک نفره. احمد والد خود ما نقل میکرد، میگو ما چند تا واو، حرف واو رو کاغذ مینوشتیم، یکی از این واوها رو نیت میکردیم واو قرآن، بقیه هم واو معمولی، اما یکیش نیت میکردیم قرآن. بعد میزیم جلوش گفتیم آی کربلای کاظم کدومش قرآنه؟ خب دقیقا دستش رو همون واوی که ما نوشتیم قرآن رو نیت کرده بودیم. میگفتیم خود تو از کجا فهمیدی؟ میگو یه نور سبزی از این بلند میشه، اونا نور نداره، اونای دیگه‌اش نور نداشت ولی این نور داشت، این نور سبزی از این بلند شد. دقیقاً میخوام بگم این بنده خدام پیرمرد اینجا بوده، اختیارشون آقایونم بیکار یکسری امتحانش میکرد، شف و راست امتحان میکرد، هر جا میرفته حالا من پیرمرد بالاخره نام شد بعدش هم نمیومد دیگه، سرگرمی بوده چون که دائما میخوام بگم دیگه در حد پدر ما اینا همین که خوب نخ طلبای جوانی بودن دیگه. چیا جان؟
دارم
مصر هم برده بودن. حالا نمیدونم، ولی قم شد، ولی ما فعلا از قم بیرون نرفتیم. از وقتی که اینقدر این بنده خدا رو امتحان کردن، اینقدر انواع و اقسام امتحانات که دیگه جای شک و شبهه نباشه هیچ، و تو هر مجلسی وارد میشه، تو هر جا ای کربلای کاظم بیا اینجا بیا خود مثلا یه ذره امتحانش کن، هر مصر مبارکتی، حالا برعکس بخون از این طرف به اون طرف بالا پایین. مثلا این حالا مثلا تو امتحاناش مثلا این مکاسبای قدیم که خب شما دیدید دیگه، حالا چجوری خطا چجوری از اون رازی این خبرنگار الجزیره بود خیلی سال پیش، همین آقایی که بعدن شبکه المیادین رو از ما تأسیس کرد، بله چی بنج دو از مصطفیتون که تونسیز، ایشون اون وقت زمان خبرنگار الجزیره بود مثلا 20 سال پیش شد قبل از اون، آمده تو قوم یک گزارش کم تر از 20 سال بله مثلا 15 سال آمده تو قوم یک گزارش تهیه کند از حوزه علمیه. خب من گزارش رو دیدم، رفت تو مسجد اعظم بالا سر طلبه ها که داشتن مباحثه میکردن، شو پر بود از طلبه، همش هم مباحثه میکردن، بعد دوربینو برد میکردن کتابای اینا، گفت میگن این کتاب ها عربیه، مثلا نمیشه چیزی فهمید، خطاش نشون میداد، گفت این چیه اینا، کی میتونه اینا رو بخونه؟ میگه این خیلی هنر بزرگی است، همین که اینا میتونن این متن رو بخونن این کار بزرگیه، و ظاهرا هم ایشون برای اجتهاد همین مقدار کافی میدونه، ترسم که جواز اجتهاد چه جوری میتونه این متن رو بخونه. من از اون متنای مکاسبی کذایی دقت میکنم چه ارزم خطای اون تو با هم دیگه فلان بوده در واقع میذارن جلوی کربلای کاظم، میگفتن خب حالا ببین کدوم قسمتش آیه قرآنه، مثلا اینجا اینجاش آیه قرآنه، اینجاش قرآنه، اینجاش نشون میده مثلا، فقط میخوام چی عرض کنم و میخوام بگم انواع و اقسام روش هایی که شما فکرش هم نکنید اینا امتحانش کردن بنده خدا، و ایشان همین قرآن رو که موجود است با همینی که ما الان میگیم حفظ آسن هر چی میخواید بگیم، فقط همین قرآن بین دفعته این که ما داریم، همین قرآن رو از با بسم الله تا تای تمت میخوانده، این دیگه مستقیم به او داده شده بوده، از جایی که نیامده بوده که دقیقا دقیقا اصولیین که به او یاد نداده بودن در مقابل اخباری جیجا. بله بله کل قرآن رو کل اصلا همون زمان این مطلب به ذهن آقایون خطور کرده بوده، این رو یکی از اساتید ما میفرمون الان شک کردم که کدوم که آقایون، و همون زمان به ذهن آقایون خطور کرد که این نکته خوبیست که ما اینو امتحان کنیم ببینیم همین قرآنه یا قرآن دیگه، لذا ازشون میخوان قرآن رو بخونه، حتی نه که توی جلسه روزهایی به مرور ایشون کل قرآن رو میخونه و تطبیق میکنن ببینن بله همین قرآن کاملا همین قرآن هست، ترتیب سوره ها ترتیب آیه ها، یعنی حتی تحریف به جا به جایی هم این رد میکنن، حتی تحریف به جا به جایی رو هم این رد میکنه. عرض محضرتون که دقیقا همین کلمات با همین اعرابی که الان وجود داره ایشون میخونده. میخوام عرض محضر مبارکتون که و این دلیل نیست، نگید آقا این دیگه دلیل، نه این دلیل وقیده بنده و از قضا اصلا از خیلی از ادله هم هست که ما داریم میگم، بلکه از ادله دل ادله است که در حال محل مناقشه های طلبگی ممکنه واقع بشه، اما این دیگه چطور ممکنه مناقشه بکنیم در یه امر بیانی که حالا به قول آیین کاملا پوزیتیو و تجربه پذیر و کاملا قابل مشاهده و چیزهای از این قبیل است. برطرف در قسمت اول ما گمان میکنیم که همین مقدار که حالا بیش از 10 دقیقه هم شد البته به همین مقدار اکتفا بکنیم که در قسمت مبنایی باشد که ما میگیم آنچه که به نام تحریف قرآن اینها مدعی شده اند یک اسطوره و یک افسانه و یک وهمی بیشتر نیست، در حد اوهامی است و خیالاتی است که اینا مطرح کردن و متاسفانه خیالات خطرناکی هم هست. میدونید آقا این قانون اساسی ما رو از ما میگیره، اصل اسلام ما رو از ما میگیره و این خیلی این حرف خطرناکی بوده که افراد خواستن از این روایات چنین نکاتی استفاده بکنن و انشالله خداوند همه ما رو از زلات اقدام و اقلام و اقوال انشالله تعالی محفوظ بدارد. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.